أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه تکمیلی راجع به بحث گذشته داریم عرض کنیم، بعد وارد اصل مطلب بشیم. بحث قبلیمون راجع به عرض کنم که علائم بلوغ بود در دختر و پسر. عرض کنم که چه علامتی برای بالغ شدن هست، چه علائمی اگر ببیند میفهمد بالغ شده. نرو گفتیم مفصل، گفتیم در پسر عرض کنم که سن یکی از علائم است، 15 سال، دختر 9 سال. یکی احتلام بود، خروج منی از او، چه دختر چه پسر. با خروج منی این علامت بالغ شدن است. عرض کنم که یکی هم انبات شعر بود. در مورد انبات الان یه تکمله ای داریم. اونجا گفتیم روییدن مو، عرض کنم که بر آن است، اطراف آلت ذکوری یا آلت انوثی، مو در بیاد اطرافش، این علائم از علائم بلوغ است. یکی از ادلمون همین بود که عرض کنم که در بنی قریظه وقتی میخواستن ببینن اینها بالغند یا نه، اینجور تشخیص دادن، گفت که کشف عورت کنن، اون کسی که مو در اومده اطراف آنش بالغ است، جزء مقاتل است و با مسلمین قتال کرده کشته می شد، و اون کسی که مو بر آنش ظاهر نشده در نیامده، او رو جزء ضراری حساب کرده. خب از این یکی از علائمه. منتها مرحوم علامه در تبصره یه قیدی آورده که این را میگن دلیلش هم روایات نیست، اجماعه. در تذکره مرحوم علامه میفرماد هو مختصون به شعر الانه. این که میگیم یکی از علائم بلوغ انبات شعر، هو مختصون به شعر الانه. مثلا گاهی در سینه انسان مو در میاد، بعضی ها هستن موی زیادی در سینه شون، این علائم از علائم بلوغ نیست. ولو موی زیادی هم در میاد، در بعض جاهای دیگه از دست و پا مو در میاد، اما اونا علائم بلوغ نیست. همون علائم از علائم بلوغ انبات شعر علل آنه، اطراف عورت، حالا اطراف عورت رجولی یا انوثی، این مویی که در میاد انبات شعر در اینجا در آنه این علا از علائم بلوغ است. قیدی که مرحوم علامه در اینجا اضافه می کند فرمود هو مختص به شعر الانه الخشن، این لفظ قید رو اضافه میکن، نه هر موی، موی خشن. و میفرماد ولا اعتبار به شعر ضعیف، اگر یه موی ضعیفی نرمی در آمده زودتر از این، اون علائم از علائم بلوغ نیست. شعر خشن الذی قد یوجد فی الصغیر، بله لا اعتبار به شعر ضعیف الذی قد یوجد فی الصغیر، اون موی ضعیف نرم شاید رنگش هم یه مقدار به زردی تمایل دارد، اون مو علائم از علائم بلوغ نیست که قد یوجد فی الصغیر، این شعر ضعیف گاهی در صغیر هم غیر بالغ هم پیدا میشه، رویده میشه دی همچه موی رویده شده مو در همون آنم هست، اما چون شعر ضعیفه این از علائم بلوغ نیست، بلکه باید یک موی خشن که تعبیر میکند مرحوم علامه به اینکه الذی موی خشن باشد، اونی که یحتاج و فی ازالتهی الالحلق، اگر بخوان این مو رو از بین ببرن باید بتراشند، موی خشنه، موی نیست که بشه مثلا با یه داروی با یه رفعش کرد. الذی یحتاج فی ازالتهی الالحلق، بتراشن این مو رو، یا این داروهای هم حمام که هست مثلا ازاله میکند مو رو. پس این قید رو اضافه کرده که یشترتو در اون مویی که انبات میشه در آنه که اونو میگیم علا از علائم بلوغ است، شعر خشن، شعری که سفت باشد نه شعر ضعیف نازک ریز. خب دلیلی که بگیم برای اینکه این مو خشن باشد به جوری که بخوان ازاله کنن باید بتراشن یا داروی حمام مصرف بکنن، به چه دلیل میگیم باید خشن باشد؟ از روایت و ادله شرعی چیزی نداریم، ادعای اجماع اتفاق علما میگن، بل اتفاق علما قائل هستن به اینکه شعر خشن علائم بلوغ است، نه شعر ضعیفی که عرض کنم که حتی در صغیر هم اون جرمو گاهی رویده میشه بر آنه. عرض کنم که خب این دلیلشون اتفاق کله و مورد پذیرش همه علما هست، هم در کتابشون تعبیر میکنن به شعر خشن ولو مدرک آیه یا روایت ندارد. این یه مطلب برای تکمیل اون علائم بلوغ که ما گفتیم یکی از علائم انبات شعره، این قید رو بهش اضافه کنیم، انبات شعر خشن، که بالاتفاق علما پذیرفتن این قید رو. نه هر موی، چون اون موی ضعیف گاهی در صغیر هم پیدا میشه، پس نمیتونیم بگیم علا از علائم بلوغ است. خب این مطلبی که تکمله برای انبات بود که از علائم بلوغ بود، اضافه کنیم به اون مطلب قبلی که انبات شعر، مراد انبات شعر خشنه که در ازالش نیاز به حلق هست، باید بتراشند این جور موی خشن، اونم علل آنه. خب این یک مطلب تمام. عرض کنم که بحث ما در شرایط متعاقدان، کسانی که عقد میخونن، عقد اجاره یا عقد دیگری، شرط اولشون بلوغ بود که مفصل به حمدالله بحث شد روش. معنای بلوغ از بلوغ چیه؟ معنای بلوغ لغتاً اصطلاحاً عرض کنم که مطرح شد. حالا به مناسبت آیه‌ای که تمسک می‌کردیم برای اینکه معنای بلوغ رو که بلغت چه معنایی میده، به آیه استیزان برخورد کردیم و دیدیم دو تا آیه در قرآن، سوره نور، راجع به وجوب استیزان اطفال غیر مکلف و مکلف، اذا لم یبلغ الحلم، یا عرض کنم که اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، هر دو باید استیزان کنند وقتی میخوان وارد بشن بر اتاقی که پدر و مادر درش هستن. استیزان لا واجب است، واجب مؤکد. اونایی که لم یبلغ الحلم، در عرض کنم که چند مورد، سه مورد خاص، و اونایی که بلغ الحلم، اونا مطلقا وقتی بالغ است، وقتی خود وارد بشه در جایی که پدر و مادر محرمانه هستن، باید اذن بگیرد. به این آیه رسیدیم، مناسب دیدیم که این بحث استیزان که عرض کردم بحث مهمی است، تکلیف الزامی است، تکلیف مؤکد. خطابم یا ایها الذین آمنوا لیستعذن منکم، عرض کنم منکم، این لیستعذن امر مؤکد، خطابم به مؤمنین و مؤمنات در همه اقشار عالم. گفتی متاسفانه متروک شده یا مقفول عنه، لذا اینم ما به مناسبت اینجا با اجازه آیون عرض کنم که مطرح کردیم، امیدواریم انشاءالله مؤثر باشه. بریم سر اصل مطلب که شرایط متعاقدین، شرط اول گفتیم بلوغ، شرط دوم عقله. عرض کنم که فرمود البلوغ والعقل، شرط دوم از شرایط متعاقدین این است که باید هر دو موجر و مستأجر، اونی که عقد اجاره رو ایجاب میخونه، اونی که قبولش رو میخوند، هر دو باید عاقل باشن. یعنی مجنون اگر صیغه عقد رو بخوند، بگه آجر تو که، اثری ندارد، بگه انکه تو، اثری ندارد، وهب تو، اثری ندارد، بر ایجابی که مجنون ادا می کند هیچ اثری برش مترتب نمیشه. باید عاقل باشد. مجنون لفظش عرض کنم که مسلوب العباره است، عبارتش ترتیب اثر برش داده نمیشه. خب دلیل مسئله، معمولا میگن که این بلوغ، بله عقل شرطه، این از باب این است که میگیم اندل اقلا، عرف اقلا، بر لفظ مجنون ترتیب اثری نمیده، این شکی درش نیست. اگر مجنون گفت انکهتو، هیچ کس ترتیب اثر نکاح برش نمیده. عقلا که مرجع عرض کنم که عمومی هستن برای تشخیص معاملات، کدوم معامله واقع شد، کدوم معامله واقع نشد، شرط معامله چیست، اونا ترتیب اثر به لفظی را که، عقدی را که مجنون اجرا میکنه ترتیب اثر نمیدن. پس عند العقلا یعتبر العقل در عاقد، و اگر ایجابی رو، قبولی رو مجنون بخواند، عقلا هیچ ترتیب اثری برش نمیدن. از این جهت هست که بزرگان، علماء محترم وقتی به این عبارت میرسن که یشترتو در متعاقدن العقل، که وارد دلیل نمیشن، میگن دلیل نمیخواد، امریس مسلم، امریس مفروغ و انه اندل اقلا، تمام اقلا بل اتفاق میگن عبارت مجنون ترتیب اثر بهش داده نمیشه. بنابراین پس یه امر مسلم معتبر اندل اقلا و مفروغ و انه اندهم چه وجهی دارد که ما استدلال براش بیاریم، دلیل براش بیاریم، آیه نقل کنیم، روایتی نقل کنیم، وقتی که تمام عقلا بل اتفاق میگن عبارت مجنون اثری برش مترتب نیست بلا اشکال. خب وقتی اینجور هست، در معاملات ملجع و مرجع برای استظهار عرف و عقلا، وقتی ملجع میگه این امر، امر ثابت لازم مفروغ و ان هست، دیگه ما تحمل مشقت استدلال براش وجهی نداره. لذا این رو مفروغ و ان گرفتن که یعتبر در عاقل العقل، و عقل مجنون لا تأثیر له. این همین مقدار اکتفا میکنن. لذا در کتب فقهی برای این مطلب که یعتبر و در متعاقدن العقل، تحمل این که زحمت بکشن استدلال کنن، بحث بکنن، نیاوردن، میگن کافی است. همین مقدار که عقلا اینو امر ثابت قطعی میدانند و هیچ ترتیب اثری به لفظ مجنون نمیدهند، هرچه بگه انکهتو، بگه عرض کنم که آجرتو، بگه بیتو، ترتیب اثری برش اندل اقلا نیست، پس وجهی برای استدلال در مسئله نیست. همینقدر میگیم اندل اقلا عقل معتبر است و مجنون ترتیب اثری به لفظش، به ایجابش، به قبولش ترتیب اثر داده نمیشه. چون بزرگان در کتبشون زحمت استدلال در این امر به خودشون ندادن و گفتن که این از امور ثابت است، از امور قطعی است، امور مورد اتفاق علم، عرف و عقلاست، خب همین مقدار کافی است و ما هم ازش رد میشیم. میگیم یعتبر و در متعاقدین اول البلوغ و الثانی العقل. یه دلیلش رو گفتیم، به وضوحش، به اینکه مفروغ و ان هست عند العقلا عند العلما به همون اکتفا میکنیم. بریم سر شرط سوم. اول بلوغ بود برای متعاقدین، دوم عقل که عرض کردیم، سوم القصد یا الاختیار. مرحوم امام یه جا القصد میگن یه جا اختیار. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی در مکاسب فرمود و من شرائط المتعاقدین الاختیار. ایشون لفظ اختیار را میارد. بعضی هم گفتن که شرایط متعاقدین بلوغ و عقل و قصد، سومی را قصد میگیرن، هر دو یک معنا میده. قصد یعنی توجه به اینکه چه میگوید و چی میخواد بگه داشته باشد. قصد در مقابل هزله. یه وقت هست که همینجور بی خودی رو شوخی رو مزاح یه حرفی ها میزند، اصلا اراده اینکه معنای این لفظ محقق بشه نداره، رو شوخی با هم دارن میگن میخندن، میگه انکه تو، میگه به تو. عرض کنم که یه کتابی دستشه، یه متاعی دستشه، رو شوخی با طرف میگه به تو که، اما اصلا قصد این که به محقق بشه نداره. هزل، اینه میگیم هزل، یعنی بیهودگویی. همینجور ان هزلن، ان بیهودگویی، میگه به تو. این ترتیب از هر بهش داده نمیشد، باید قصد داشته باشد. قصد یعنی اراده برای ایجاد مفهوم این لفظ. وقتی گفت به تو، قصد داشته باشد واقعا به محقق بشه در خارج، اراده انجام معامله داشته باشد. قصد در مقابل هزل، بی خودی، بیهوده، رو شوخی، رو مزاح. اگر چنانچه گفت بیت و وهبت و بخشیدم به شما، اما قصد نداره، اراده جدی برش ندارد. لذا بعضی قصد میگن در مقابل هزل. هز یعنی حرفی که با اراده و با اینکه بخواد واقعا مفهوم اون لفظ رو ایجاد بکنه، به تفهیم بکند اون معنا را، یه همچه مطلبی نیست، اینه میگیم هزل. پس باید قصد داشته باشد، یعنی بیهودگویی نکند. پس یه وقت قصد میگیم، یکی از علائم این است که قصد داشته باشد در مقابل هزل، بیهودگویی نکند، با اراده این حرفو بزند، با قصد. قصد یعنی واقعا بخواد مفهوم این لفظ در خارج محقق بشه. به جای قصد، تعبیر عرض کنم که این که گفتن به جای قصد، اختیار. اختیار هم همونه، اختیار در مقابل این که مختار، یعنی قصد کرده، اراده کرده، میخواد بی رو انجام بده، تحقق بی رو در خارج اراده میکند. اختیار یعنی طلب خیر. حالا در همین جا مرحوم شیخ در مکاسب یه تعبیر دارن که ظاهرا علما او رو نپذیرفتن. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمود، عرض کنم که من شرائط المتعاقدین الاختیار والمراد به. مراد از اختیار چیه؟ القصد الى وقوع مضمون العقد انتیب نفسن. معنایی که مرحوم شیخ در مکاسب برای اختیار میکند اینه: و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد انتیب نفسن. لفظ اختیار رو از ماده خیر میگیرم. اختیار یعنی طلب الخیر. خب طلب الخیر یعنی مثلا میبیند که این معامله براش سود دارد، معامله خوبی است، خوشش میاد، طیب نفس نسبت به معامله دارد، لذا اختیار میکند، یعنی میگه بعتو یا اشتریتو. پس قصد مراد از اختیار یعنی قصد به وقوع مضمون عقد انتیب نفس فی مقابل الکراهه. ببینید مرحوم شیخ اختیار رو در مقابل کراهت میگیره. مختار است یعنی چه؟ مختار اختیار کرده یعنی طیب نفس دارد، طلب خیره، اختیار میبیند این سود داره براش، فروش این خانه یا اجاره دادن خانه، اختیار میکند این عقد را در مقابل اینکه نه کراهت داره، خوشش نمیاد. عرض کنم که یا قصد انجام این فعل را انتیب نفسن، تیب خاطر دارد، اینم گیم اختیار. یه وقت نه، کراهت داره، رو کراهت با اینکه خوشش نمیاد، تیب نفس نداره، اصلا از این معامله هم خوشش نمیاد، در این حال عرض کنم که معامله رو اجرا میکند، میگه بیتو مثلا. پس عبارت مرحوم شیخ این است که اکراه در مقابل کراهت، یعنی اختیار در مقابل کراهت داشتن. یه وقت با طیب نفس یه لفظی رو میگه، یه وقت عرض کنم که کراهتن، خوشش نمیاد. این رو مرحوم شیخ به این معنا گرفت. ایراد میگیرن که ما در عقود طیب نفس لازم نداریم، که انسان خوشش بیاد، بدش نباشد، بدش نیاد از بی، ما هم چیزی شرط نکردیم. بله، اختیار در مقابل اکراه، نه در مقابل کراهت، در مقابل اکراه. یه وقت از انسان خودش با استقلال دلش میخواد عقدی رو انجام بدهد، بیعی رو انجام بدهد، میگه بیتو مختارن، یعنی با اراده خودش. یه وقت هست که یه کسی مجبورش میکند، یا لازم از شما این را بفروش، اگر نفروشی فلان میکنم، چه میکنم، تهدید میکنه، این مجبور میشه بگه بیتو. ان اکراهن، عرض کنم که اکراه مقابل اختیار. یه وقت انسان مختاره، یه وقت مکرهه. مکره یعنی اون کسی که اختیار از دستش بیرونه، تحمیل شده بهش، نمیخواست معامله کنه، فشار آوردن، تهدیدش کردن، تحمیل به شد، میگه بیتو. پس علما معمولا از عباراتشون که میگن اختیار، در میاد که مرادشون اختیار در مقابل اکراه هست. میگن شخص بایع متعاقدان شرطش این است که مختار باشد، یعنی خودش مستقل خواسته باشه، اراده کرده باشد این فعل را، نه کسی بهش تحمیل کرده باشد، نه کسی تهدیدش کرده که اگر بی نکردی چه میکنم. اختیار مقابل اکراه با بزرگان علما ظاهر عبارتشون اینه که مراد از اکراه مراد از اختیار مقابل اکراهه. اکراه یعنی تحمیل بشه بهش، وادار بشه بهش، الزام بهش بکنن که این بیع رو بکن. پس بیع رو میگیم بیع مختار یا بیع مکره. مکره یعنی اون کسی اختیار نداشت، الزام کرده بودن بهش. مراد از علما اینه، اختیار در مقابل اکراه. باید مختار باشه، یعنی مکره نباشد. بیع مکره رو میگن، عرض کنم که صحیح نیست، کسی تهدیدش کرده، الزامش کرده، این مجبور بود بگه بیع تو، نه اینکه ان اختیارن گفت بیع تو. پس ظاهرن مراد از بزرگان که میگن یشترتو در متعاقدان الاختیار در مقابل اکراهه، یعنی خودش با اراده مستقلن بیع رو قرار بدهد، نه اینکه یک کسی بهش تحمیل کرده باشد، تهدیدش کرده که بیع بکن که مکره باشد. مرحوم شیخ اختیار رو مقابل کراهت، نه مقابل اکراه. یه وقت خوشش میاد، طیب نفس دارد، یه وقت بدش میاد، اینا میگیم کراهت. این خلاف عرض کنم که ظاهر کلمات علماست. از طرفی هم ما دلیلی بر این که در صحت عبادات، در صحت معاملات طیب نفس و این که از طیب نفس خوشش بیاد کراهت نداشته باشد، ما دلیلی نتونستیم پیدا کن، بزرگانم نگفته. پس این که مرحوم شیخ میفرماد در اول مکاسب از شرایط متعاقدان عرض کنم که اختیار هست، اختیار و مراد از اختیار این است که قصد الى وقوع مضمون العقد انتی به نفس فی مقابل الکراهه. اینو ما قبول نداریم که مرحوم شیخ میفرماد. اصلا ما در عرض کنم که صحت عقود، این که طیب نفس، بله رضایت، حالا میگیم بعد باید راضی باشد، مکره نباشد، اما این که خوشش بیاد، کراهت نداشته باشد، از رو کراهت و ناخوشایندی نگه به تو، از طیب نفس، این رو مرحوم شیخ فرموده که من شرائط المتعاقدین الاختیار والمراد به، تو مکاسب مراجعه کنید، والمراد به القصد الى وقوع مضمون العقد انتیب نفس فی مقابل الکراهه و عدم تیب نفس لل اختیار فی مقابل الجبر. تصریح میکنه که مراد از اختیار که ما اینجا میگیم اختیار به معنای طیب نفسه، نه در مقابل جبر که بگیم مجبور نباشه، تحمیل بهش نشده باشه. در حالتی که ما فکر میکنیم که مراد از بزرگان و علما که اختیار رو شرط میدونن، اختیار در مقابل جبره، یعنی مجبور نباشد، تحمیل بهش نشده باشد. بیع مختار یعنی اونی که انسان با اراده خودش، نه با طیب نفس، با خواست خودش، طلب خیر، خودش خوب میدوند این رو، ترجیح میده که من بفروشم این خانه رو، این متاع رو بفروشم، اینو میگیم مختار. در مقابل این که جبری در کار نیست، تحمیل بهش نشده، الزامش نکردن، پس مراد از اختیار که میگیم یشترتو در متعاقدن الاختیار، ظاهرش اختیار مقابل جبره، ظاهر کلمات علما. لذا بعدش هم بیع مکره رو من مطرح میکنن، پس اختیار رو شرط میدونن، در مقابلش بیع مکره میشه، لذا بحث میکنن در بیع مکره که آیا بیع مکره چجوره، و بل اتفاق میکنن بیع مکره باطله. علی حال این، پس اینجا ما میگیم یکی از شرایط متعاقدین، سوم از شرایط متعاقدین بعد البلوغ والعقل اختیار است. حالا قصدم گفتیم مرادش یعنی هزل نباشد، اونم درسته، اما در اینجا اختیار که تعبیر میکنیم، اختیار در مقابل عرض کنم که جبره، یعنی مختار باشد، خودش با اراده خودش مستقل با خواست خودش داره این معامله رو انجام میده، میخواد این معامله در خارج خیر میدوند این رو محقق بشه، نه اینکه عرض کنم که خوشش میاد، طیب نفس دارد مقابل کراهت. این رو مرحوم شیخ فرموده، ولی حالا مطلب درسته، ما نمیگیم مطلب صحیح نیست، ولی مراد از علما در اینجا که شرط میکنن اختیار را، اختیار مقابل اجبار است، یعنی مجبور نباشه، مکره نباشه، نه اینکه یعنی خوشش بیاد و کراهت نداشته باشه، ولو اونم یه عبارتی است درست در جای خودش، اما اون شرطی که ما اینجا میکنیم، میگیم شرط اختیار است، این عاقد که میخواد عقد رو بخواند مختارن بخواند، یعنی با اراده خودش مستقل، در مقابل این که تحمیل بش نشده، کسی یه چوبی بالا سرش نگرفته که بگو به تو و الا میزنم تو سره، وقت اینا میگیم بیع مکره. اگر این جور شد، بیع مختار نیست، بیع مکرهه و اون باطله، و بیع مختار یعنی اونی که خودش با اراده خودش قبول کرده، او را خیر میدوند. اختیار یعنی طلب الخیر، ترجیح میداد این معامله رو انجام بده چون خیر میدوند، در مقابل اینکه مجبور نیست، کسی نگفته بهش، خودش میخواد انجام بده با اراده خودش، کسی بهش تحمیل نکرد. بنابراین پس شرط سوم از شرایط متعاقدن یا قصد است، بنابر تعبیر بعضی از بزرگان در مقابل هزل، که یاوه‌گویی نیست، واقعا قصد دارد و میگه این حرفو، یعنی قصد تحقق معامله دارد، پس میگیم شرط درست هم هست، قصد معتبره، اما اینجا قصد در مقابل هزل مراد نیست، قصد مقابل اکراه از کنه اجباره، یعنی قصد داشته باشد همون قصد یعنی اراده. لذا مرحوم شیخ انصاری هم وقتی معنا میکند که والمراد به، مراد به اختیار، القصد الى وقوع مضمون، باز قصد هم میاره. پس بنابراین اختیار بگیم یا قصد بگیم فرق نمیکنه، در مقابل اجباره نه در مقابل کراهت، یعنی مجبور نباشد. بیع مختار داریم و بیع مکره، بیع مختار صحیحه، اون کسی است که ان ارادتن، ان اختیارن، ان استقلالن، خودش میخواد این رو خیر میدوند انجام بده، در مقابل این که نه، کسی تحمیل بهش میکند. بیع مختار صحیح، بیع مکره باطل. شاهد این که مراد علما از اختیار، اختیار در مقابل اکراه است نه اختیار در مقابل کراهت، همین است که بعد از این شرط وارد میشن در بیع مکره، میگن بیع مختار صحیح است، بیع مکره باطل است. خب پس بیع مختار مرادشون همون این است که انسان با اراده خودش و با قصدی که خودش دارد ترجیح میده این معامله رو، اون وقت انتخاب میکند و ذکر میکند، در مقابل اینکه مکره باشد یک کسی الزام بکند به او. اون وقت میگن بیع مختار صحیح، بیع مکره باطل. این شرط سوم که میگیم شرط اختیار است، باید مختار باشد، ان اختیارن، در مقابل اینکه مجبور نباشد و اجبار اگر در کار شد این بیع باطل است. حالا تا این حد فکر میکنم کافی باشد. بحث بعدی انشاءالله ادامه همون فرمایش مرحوم امام در تحریر عرض کنم که بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.